ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان عجمن، دعوت میکنم به بخش خبری ساعت 23 از رادیو ایران توجه فرمایید. ممنوعیت روسری در مهد کودک ها و مدارس آلمان لغو شد. سراپ گولر، معاون وزیر امور ادغام در ایالت نوردراین وستفالن گفت ما دیگر طرح ممنوعیت روسری برای دختران در مهد کودک ها و مدارس را اجرا نمی کنیم. حدود 2 سال پیش مسئولان این منطقه آلمان پوشیدن روسری را برای دختران کمتر از 14 سال در این ایالت ممنوع کرده بودند. سال 2017 فراکسیون علمی مجلس آلمان اعلام کرده بود ممنوعیت پوشیدن روسری برای دختران دبستانی مخالف قانون اساسی است. 2 سال پیشتر هم دادگاه قانون اساسی آلمان ممنوعیت عمومی حجاب برای معلمان مسلمان را برداشته بود. طبق نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی مهاجرت و ادغام آلمان، 63% شهروندان آلمانی با ممنوعیت حجاب دانش آموزان ابتدایی مخالفند. همچنین بسیاری از مخالفان سرسخت حجاب هم مخالف ممنوعیت عمومی حجاب در همه مدارسند. منابع سوری گزارش دادند نیروهای آمریکایی گروه جدیدی از خانواده‌های داعش را از اردوگاه الحول در حومه الحسکه به عراق منتقل کردند. به گزارش خبرگزاری سانای سوریه، شمار این افراد بیش از 200 نفر است که مدیریت کردی اردوگاه الحول در استان الحسکه 2 هفته قبل درباره آزادی آنها سخن گفته بود. طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد، اردوگاه الحول 73,000 نفر را در خود جای داده است که این افراد در 13,000 چادر زندگی می کنند. 49,000 از این افراد را کودکان تشکیل می دهند. اردوگاه الحول بزرگترین اردوگاه زنان، کودکان و عناصر داعش در سوریه و عراق است. و هشدار پلیس فتا درباره شیوه جدید کلاهبرداران. معاون اجتماعی پلیس فتا گفت پیامک ارسالی با مضمون دستگاه تلفن شما قانونی است، ولی فعال نشده و برای جلوگیری از قطع شدن شبکه موبایل تا 24 ساعت برای فعال سازی اقدام نمایید، جعلی و ترفند جدید سودجویان برای کلاهبرداری اینترنتی است. مشروع خبرها ساعت 24.
حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشقو مزده کرده خوب صداتو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدمه همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو همها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر دفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدمه همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو همها رادیو ایرانه، حس قشنگی دادم تا تو هستی با بر جا، هر دفش دلم حتی رادیو ایرانه. بزره امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوست دارم همیشه، حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشقو مزده کرده خوب صداتو میشناسه. هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه.
خیلی متشکرم که آخرین دقایق 27 آذر ماه رو با ما و رادیو ایران سپری می‌فرمایید. شب بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم و در این لحظه از شما عزیزان دعوت می‌کنم تکرار برنامه رهاورد رو بشنوید.
رهاورد
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 27 آذر ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 21 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و برابر است با 18 دسامبر 2019 میلادی. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم می‌کنیم با عنوان کاهش حوادث ناشی از کار با مشاغل سبز، در حالی که بعضی شغل‌ها محیط زیست ما را به خطر می‌اندازد. مشاغل سبز یا کسب و کارها و فعالیت‌های مرتبط با فناوری‌های نوین و انرژی‌های نو از جمله کسب و کارهای نوینی به شمار می‌رند که اجرای اون چند سالی است در کشور ما آغاز شده. به طور کلی به مشاغل مرتبط با فناوری پاک و دوستدار محیط زیست و مشاغلی که با تولید انرژی و محصولات پاک در ارتباط باشند مشاغل سبز گفته میشه. این مشاغل ملزم به رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در واحدهای شغلی مربوط به خود هستند. متخصصین منابع آب، ناظران انرژی، تکنسین‌های مهندسی محیط زیست، تکنسین‌های حوزه کشاورزی، نجاران، درودگران ساختمان، کارگران ساختمانی و مهندسین برق از جمله مشاغل سبز شناسایی شده به شمار می‌آیند. از دیگر مشاغل سبز می‌توان به کاربرد صنعت دوچرخه در تولید، فروش و خدماتی اشاره کرد که می‌توان با آن ارائه داد. تولید سوخت‌های جایگزین، خودروهای هیبریدی و انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی، انواع شغل‌های برخط اینترنتی، معماری سبز، صنعت گردشگری، صنعت بازیافت، تولید کنندگان و پرورش دهندگان گیاهان زینتی و دارویی و انواع ماهیان و ماکیان و گونه‌های حیات وحش هم جزء مشاغل سبز هستند. اهمیت مشاغل سبز در جهان تا به آنجاست که موضوع اقتصاد سبز در دستور کار برنامه محیط زیست سازمان ملل قرار داره و بسیاری از کشورها با تبعیت از الگوی اقتصاد سبز به سمت سبز کردن مشاغل گام برداشتند. سند ملی اشتغال سبز نیز در کشورمان در راستای ایجاد کسب و کارها و فعالیت‌های مبتنی بر اشتغال سبز برنامه ریزی شده. مشاغل سبز در کاهش اثرهای زیست محیطی بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی از طریق کاهش مصرف انرژی، انتشار آلاینده‌ها و زباله‌ها مؤثرند. امروزه بسیاری از جوامع توسعه یافته به سرعت در حال توسعه مشاغل سبز هستند و تلاش می‌کنند تا جریان کارآفرینی خود را به سمت و سوی مشاغل سبز هدایت کنند. با توجه به مزایای قابل توجه مشاغل سبز، دولت می‌تونه سیاست‌گذاری خود را به سمت و سوی گسترش این مشاغل به عنوان راهکار مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید سوق بده. از آنجا که مشاغل سبز نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌ها و مهارت‌های مختلفه، توسعه اونها علاوه بر اشتغالزایی برای جوانان و کارجویان، نقش عمده‌ای در کاهش بیکاری دانش آموختگان و فارغ التحصیلان جویای کار خواهد داشت.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شماییم با رهاور.
روز خوبی رو برای شما شنوندگان آرزو میکنم. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاور در مورد کاهش حوادث ناشی از کار با شغلهای سبز صحبت کردیم. همکارم خانم سمیه رنجکش گزارش رو در این زمینه برای ما فرستادن که با هم میشنویم.
مشاغل سبز، این واژه رو شنیدی؟
تا حالا نشنیدم.
کم در موردش فکر کنید.
در مثلا مشاغلی میشه که حالا به صورت آنلاینن بیشتر، یا اینکه مشاغلی هن که زیاد با مثلا خود آدم در ارتباط نیستن، یه جورایی ارتباط غیر مستقیم دارن. فکر میکنم به این مثلا مشاغل میگن مشاغل سبز.
چرا به ذهنتون این خطور کرد؟
این میتونه باشه که حمل و نقل به قول معروف کمتر باشه، یا اینکه آدم‌ها برای اینکه بتونن راحت‌تر به یه نیازشون برسن از طریق مثلا یه سری کارهایی که مثلا یه سری بیزینس‌های آنلاینی که مثلا الان توی بازار هست از اونو استفاده کنه.
در مجموع حالا این نوع شغل ها میتونه به چی کمک کنه؟
به این کمک کنه که مثلا آلودگی هوا خب کمتر باشه، آدم ها مثلا با پول کمتر در ارتباط باشن، به صورت آنلاین میتونن این قضیه رو برطرف کنن.
مدرسه طبیعت به گوشتون آشنا؟
خیر.
مدرسه طبیعت فکر میکنم تو همین قالب بتونه بگنجه، یعنی اگر شما بدونی از محیط زیست چطور استفاده کنی، چطور نگهداری کنی و مراقبت کنی، اصلا چجوری قدم برداری، اصلا فکر میکنم این تو این قالب بگنجه.
مدرسه طبیعت یکی دیگر از مشاغل سبز که این روزها مورد استقبال پدر مادرها قرار گرفته.
مدرسه طبیعت کمپینای زیادی داریم بابت طبیعت و طبیعت گردی و رفتگر طبیعی، ولی مدرسه طبیعت رو واقعا باش روبرو نشدم. 100% آموزش کاملی باید باشه از نگهداری و حفظ و شعور زندگی تو طبیعت.
مدرسه این متفاوت برای دوستی بین کودکان 3 تا 11 ساله با طبیعت.
یه باغ متروکست توی شهر که به تصرف بچه‌ها در اومده. از نظر دیدگاهی جوری که من مدرسه طبیعت رو میبینم و به اساس اون کابی کنج رو پیش بردم و الان با بقیه مدرسه طبیعت ایران صحبت میکنم، مدرسه طبیعت اینطور جاییه و باغ متروکست به این معنی که اگه فکر کردیم مدرسه طبیعت یه پارک شهرداری نیست که خوشگلش کردن، گل کاری کردن، بچه ها هر جاشو بخوان میرن بالا، هر کاری که توش بخوان میکنن. در واقع مدرسه طبیعت میخواد توی این شهرنشینی، توی شهرنشینی جدید و اخیر ما، فضای طبیعی واسه بچه‌ها فراهم کنه که بچه‌ها بیان اونجا خاک بازی کنن، گل بازی کنن، از درخت بالا برن، دنبال نمیدونم بره کنن، برن تو خونه مرغ و خروسا تخم مرغ در بیارن، آتیش درست کنن، بپزن، نمیدونم برن خودشون گوجه بچینن، دنبال هم کنن، هم با خود بچه‌های دیگه باشن و همین که تو فضای طبیعی باشن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیامک ها در اختیار شماست. منتظر تماس ها و پیامک های سازنده شما هستیم. صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق می‌زنیم. رسیدیم به صفحه تازه‌های علمی. اگر فرصت خوندن روزنامه و مجله رو ندارین، در این صفحه شما علاقه‌مندان رو دعوت می‌کنم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی. این بخش رو همکارم آقای محمد صادق رزاق مهر به سمع شما می‌رسونن.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
خود در واقع
معاونت فناوری هستی. عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز چهارشنبه نگاهی به جدیدترین خبرهای حوزه علمی و پزشکی خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. رنگ مو و افزایش احتمال سرطان. دانشمندان مؤسسه ملی سلامت آمریکا در بررسی جدیدی دریافتند زنانی که از رنگ موی دائمی و مواد شیمیایی صاف کننده مو استفاده می کنند، بیش از زنانی که مصرف کننده این محصولات نیستند در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. این پژوهش نشان می دهد که افزایش خطر ابتلا به سرطان با مصرف بیشتر این محصولات شیمیایی در ارتباط است. دانشمندان با استفاده از داده‌های مربوط به بیش از 46 هزار زن که مورد بررسی آنها قرار داشتند دریافتند زنانی که در سال پیش از شرکت در این بررسی مرتب از رنگ موی دائمی استفاده کرده اند، 9% بیش از زنانی که موی خودشان را رنگ نکرده اند در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند. دانشمندان دریافتند که خطر ابتلا به سرطان پستان در زنانی که رنگ موی آنها موقت و یا نیمه دائمی است بسیار کمتر و یا تقریبا صفر است. دکتر وایت و همکارانش در بررسی خود دریافتند زنانی که حداقل هر 5 تا 8 هفته از مواد شیمیایی صاف کننده مو استفاده می کنند، 30% بیش از دیگران در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند. یکی از محققان این پژوهش اعلام کرده عوامل بسیاری می توانند منجر به بروز سرطان پستان شوند و نمی توان یک عامل را برای بروز این مشکل معرفی کرد. اگرچه هنوز برای تایید نتایج این پژوهش سود است، اما عدم مصرف این گونه مواد شیمیایی می تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. احیا و پیوند یک قلب مرده برای نخستین بار. پزشکان آمریکایی موفق شدند قلب یک بزرگسال مرده رو به زندگی بازگردونند و اون رو به بدن شخص دیگری پیوند بزنند. جراحان دانشگاه دوک این قلب رو از بدن یک شخص مرده برداشتند که جریان خون اون به تازگی متوقف شده بود. نخستین پیوند قلب در سال 1967 در آفریقای جنوبی صورت گرفت و یک سال بعد هم پزشکان دانشگاه استنفورد نخستین پیوند قلب رو در آمریکا انجام دادند. تا سال 2018 در آمریکا بیش از 3400 پیوند قلب انجام شد. پیوند قلب در حال حاضر یک جراحی نسبتاً متداول به شمار میره، اما ذخیره قلب نیز مانند سایر اندام‌های بدن از جمله کبد، ریه‌ها و کلیه‌ها محدوده و کسانی که در فهرست پیوند قلب قرار دارند باید مدت‌ها برای انجام دادن این جراحی صبر کنند. پیوند موفقیت‌آمیز این قلب به بدن یک فرد دیگه نشون میده که امکان احیای اندام‌های زنده بیرون از بدن و سپس پیوند زدن اونها در آینده فراهم خواهد شد. نرم افزاری برای بررسی چشم حیوانات. پژوهشگران استرالیایی و انگلیسی یک چارچوب نرم‌افزاری جدید ابداع کردن که میتونه به بررسی دقیق‌تر چشم حیوانات کمک کنه. درک این موضوع که حیوانات واقعاً چگونه جهان رو می‌بینن تا کنون دشوار بوده. سامانه دیداری بسیاری از حیوانات تفاوت قابل توجهی با سامانه دیداری انسان داره. در نتیجه مشخص نیست که این حیوانات چگونه اطلاعات دیداری رو به دست میارن یا الگوهای رنگی طبیعت رو می‌بینن. این نرم افزار میتونه توانایی ما رو برای تحلیل اطلاعات پیچیده درون چشم حیوانات تا اندازه قابل توجهی بهبود ببخشه. الگوهای رنگی کلید درک موضوعات اساسی تکامل هستند و میتونن موضوعاتی مانند نحوه سیگنال دهی حیوانات برای یافتن یکدیگر و یا پنهان شدن از شکارچیان رو مشخص کنند. ابداع و آزمایش این فناوری که 4 سال به طول انجامید، یک بستر تعاملی آنلاین رو ارائه میده تا پژوهشگران، آموزگاران و دانش آموزان بتونن از آموزش‌های لازم برای بکارگیری این ابزار استفاده کنن و با کمک این نرم افزار میتونیم مرزهای بین درک سامانه دیداری انسان و حیوان رو از بین ببریم. نانوحسگری برای شناسایی فلزات سنگین در آب. امروز وجود آلودگی‌های فلزات سنگین در منابع آبی و محیط زیست سلامت انسان رو به شدت تهدید می‌کنه، چرا که تجمع و عدم متابولیزه شدن این فلزات در بدن باعث بروز بیماری‌هایی مانند آسیب سیستم عصبی، ناراحتی‌های گوارشی و عصبی، دردهای عضلانی و سرطان میشه. گروهی از محققان دانشگاهی کشورمون حسگری برای شناسایی و اندازه‌گیری فلزات سنگین از منابع آب رو عرضه کردن که به گفته اونها این حسگر که مبتنی بر تلفن‌های همراهه میتونه به مدت 15 دقیقه 3 نوع فلز سنگین موجود در آب رو در غلظت‌های پایین شناسایی کنه. روش‌های قدیمی برای شناسایی یون‌های فلزات سنگین در آب زمان‌بر بوده و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی حجیم، گران قیمت، پیچیده و همچنین تعداد زیادی نیروی انسانی آموزش دیده داره. اما پژوهشگران جوان کشورمون به دنبال ارائه روشی دقیق، ارزان قیمت و سریع با استفاده از تلفن همراه بودن تا هر کاربری بتونه با استفاده از اون قادر به تشخیص فلزات سنگین در آب باشه. در این مطالعات سیستمی طراحی شده که با نصب بر روی تلفن همراه و به همراه شناساگرها امکان شناسایی و اندازه‌گیری برخی از فلزات سنگین در آب رو برای کاربر فراهم می‌کنه. این سامانه میتونه فلزات سنگینی مانند جیوه، سرب و آرسنیک رو از منابع آبی چون آب معدنی، آب دریاچه‌ها، آب چاه‌های کشاورزی و استخرهای پرورش ماهی شناسایی کنه. شما شنوندگان عزیز، صفحه تازه ها رو از مجله علمی و پزشکی رهاورد شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
دوستان عزیز، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو از دست دادید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. دوستان عزیز، در برنامه دیروز از شما پرسیدیم به نظر شما آیا کشیدن دندان عقل ضروری است؟ تا لحظاتی دیگر پاسخ اون رو خواهید شنید. با ما همراه باشید. در هر قوس فکی یک دندان آخر وجود دارد که به آن دندان عقل می گویند. دندان عقل بین 18 تا 25 سالگی در دهان به وجود میاد. دندان عقل معمولاً 4 عدده که قسمت انتهایی لثه رویش پیدا میکنه و به مرور آشکار میشه. پزشکان معتقدن در صورتی که دندان عقل جای کافی برای رویش داشته باشه، کشیدن اون ضرورتی نداره و میتونه مانند سایر دندانها عمل کرده و به مراقبت مسلماً نیاز داره. چون دسترسی به دندان عقل برای مسواک زدن دشواره و شکل اونها تغییرات فاحشی نسبت به سایر دندانها داره، سریع‌تر از سایر دندان‌ها دچار پوسیدگی و تخریب میشه و چنانچه کشیدن دندان در زمان ویژه‌ای لازم باشه، تأخیر در کشیدن میتونه باعث عفونت، آبسه و تخریب دندان مجاور بشه. گاهی دندان عقل به صورت نیمه نهفته ظاهر میشه، به گونه ای که تاج این دندان مشخص بوده یا روی اون پوششی از بافت نرم لثه وجود داره. همچنین گاهی دندانهای عقل به صورت کاملا نهفته است و با گرفتن عکس از فک توسط پزشک معالج تشخیص داده میشه. بنابراین کشیدن دندان عقل با تشخیص پزشک ضرورت پیدا میکنه. و اما در این صفحه از مجله علمی پزشکی رهاورد در مورد حفظ مقاومت بدن در هوای سرد و مبارزه با انواع میکروب ها نکته هایی رو با هم میشنویم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید. دکتر تاجیک هستم، فوق دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. امروز میخوام در مورد چند نکته که میتونه در حفظ مقاومت بدن در هوای سرد و مبارزه با ویروس ها و انواع میکروب ها در این فصل داشته باشه باهاتون صحبت بکنم. یکی از مواردی که باید بهش اشاره بکنیم، حالا علاوه بر این که در پیشگیری از ابتلا به ویروس ها ما احتیاج داریم به شستن دست ها، استفاده از ماسک برای تنفس و دست ندادن با افراد بیمار، باز مورد دیگه هست تغذیه‌ای و کاملا میتونه در مقاومت بدن ما که اگر حتی روبرو شدیم با انواع ویروس ها و میکروب ها بتونه بدن ما رو حفظ بکنه. مسئله معجزه عسل هست. از عسل ما میتونیم استفاده بکنیم به این صورت که بیشتر شکایت هایی که در سرماخوردگی به وجود میاد برای ما، مثل گلودرد، بیتابی و بیقراری، گرفتگی بینی و احساس سرما، هر کدوم از اینا اگر به تنهایی هم ایجاد بشه میتونه برای ما حالت بیمارگونه و اذیت کننده ای داشته باشه، که نه تنها با پوشیدن لباس گرم و این مواردی که در ابتدای صحبت گفتیم از لحاظ بهداشت فردی میتونه اثرگذار باشه، بلکه استفاده کردن از آب گرم یا آب ولرم و مخلوطی از آب، عسل و لیمو ترش میتونه به ارتقای سیستم ایمنی بدن کمک بکنه. و همچنین وقتی که ما از این معجون استفاده میکنیم در تسکین علائم سرماخوردگی بسیار میتونه مؤثر باشه. حتی از چای کمرنگ میتونیم استفاده بکنیم، چای کمرنگ ولرم که عسل و لیمو میتونیم در اون مخلوط بکنیم، اما بهترین حالتش مخلوط یا محلولی از عسل و آب و لیمو ترش هست. از انواع آب میوه های دیگه و آب مرکبات هم میشه استفاده کرد و اینها هم بر روی سیستم ایمنی ما اثر خیلی خوبی دارن و باعث میشه که حالت های سرماخوردگی زودتر کاهش پیدا بکنه و بدن قوی تر بشه. اما اینکه آیا حتما باید رژیم غذاییمون رو در سرماخوردگی تغییر بدیم یا نه، به این صورت هست که باید ببینیم چقدر مواجهه با هوای سرد داریم. اگر که دائما در شرایطی زندگی یا کارمون به صورتی هست که دائما با هوای سرد مواجه هستیم، به دلیل اینکه متابولیسم بدنمون افزایش پیدا میکنه و انرژی سوزی بیشتری برای ما اتفاق میفته، میتونیم از غذای بیشتر و غذای پرکالری تر استفاده بکنیم. اما اگر که شرایط زندگی و محیط کارمون به صورتی هست که دما مناسب هست، نه، نیازی نیست که ما افزایش غذا یا افزایش کالری داشته باشیم. خوب و سلامت باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که این هفته هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراه بودید. امیدوارم که رهاورد این هفته نیز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا تقدیم رهاورد دیگر، همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.